شناخت موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، این 14 برنامه شناخت موسیقی ماست که ما قرارمون بر این بود که مکاتب رو در واقع در جلسه پیش تموم کنیم و وارد عرصه مجدد شناخت موسیقی به صورت عملی بشیم. من وقتی توجه کردم دیدم که در واقع ما از مکتب اصفهان تقریبا به تفصیل صحبت کردیم، اما مکتب تهران رو و مکتب آذربایجان رو و مکاتب کوچک رو در واقع که قولش داده بودیم صحبت نکردیم. به همین دلیل در واقع این برنامه رو من باز اختصاص میدم در ادامه مکاتب و امیدوارم که در این برنامه مسئله مکاتب موسیقی تموم بشه و ما باز دوباره برگردیم مسیر اصلی شناخت عملی موسیقی ردیف دستگاهی و کارمون رو دوباره به پی بگیریم. همینجور که در برنامه قبل اشاره کردیم، مکتب شیراز و مکتب اصفهان دو مکتب بسیار مهم موسیقی منطقه فارس بودند. مکتب شیراز که ردیف نوازی و تار نوازی و قانون نوازی، کمانچه نوازی، همه ساز و آواز رو در نظر داشت، بعد از اینکه تهران پایتخت موسیقی میشه، آرام آرام موسیقیدانهای شیرازی به سمت پایتخت حرکت میکنن و فضای پایه‌ای موسیقی مکتب تهران رو بعداً میسازن. و همین دلیل وقتی ما از مکتب تهران صحبت میکنیم، منظور اینه که مکتب تهران یک ادغامیه از مکتب شیراز در زمینه ساز و مکتب اصفهان و یک مقدارم از مکتب موسیقی ری و قزوین درش حضور داره و مکتب آذربایجان. اینا با هم دیگه در واقع در تهران ما ردپای اینا رو میبینیم، اما مکتب شیراز قدرت بیشتری پیدا میکنه در کنار خواص رجل سیاسی و فرهنگی اون زمان و رفته رفته با جمعیت تهران که افزایش پیدا میکنه، خود تهران صاحب سلیقه خاص فرهنگی میشه و یواش یواش مکتب خودش رو پایه‌هاشو میریزه. اگرچه در مکتب تهران خواننده‌هایی مانند سید حسین طاهرزاده، قمر، ادیب خونساری، بعدا تاج اصفهانی نقش خیلی پررنگی داشتند، اما مکتب تهران قائم به مکتب ردیف نوازی و موسیقی صرف هنری بوده و افرادی مثل میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی که از منطقه فارس به منطقه تهران منتقل شدند و افرادی مانند سه برادر که در واقع از شیراز به تهران آمدند، یعنی میرزا شفیع، محمد رضا و محمد صادق خان، این سه برادر در واقع مکتب سنتور رو خیلی بها دادند و افرادی مانند شیدا که شیرازی بود در تهران سکونت میکرد و زائقه تصنیف سازی مکتب شیراز رو به تهران آورد که یکی از بزرگترین تصنیف سراهای مکتب تهران محسوب میشه و به دنبالش افرادی مثل سما حضور، پدر حبیب سمایی، در واقع از منطقه شیراز، اونا هم شیرازی بودن و به تهران اومدن که مکتب باز روش سما حضور و مکتب ردیف رو و مکتب عرفانی موسیقی رو وارد مکتب تهران کردن. افرادی مانند اقبال که در واقع زمینه عینی موسیقیشون، زمینه شناخت موسیقیشون و آموزششون در منطقه قزوین صورت گرفته بود و به تهران آمدن و لقب اقبال السلطان رو در واقع درباره قاجار به ایشان داد و دیگر هنرمندانی که از مناطق مختلف فارس به تهران اومدن مکتب تهران رو در واقع پایه‌گذاری کردند. در مورد آواز مکتب تهران قائم بود به علی خان نایب سلطنه که استاد عبدالله دوامی در واقع شاگرد علی خان بود که ما بعداً صحبت میکنیم که چه تفاوتی با مکتب اصفهان داشت و افرادی مانند زلی از یک سو و افرادی مانند اقبال از یک سوی دیگه، امیر قاسمی، کریمی و به دنبال شاگردان آقای کریمی و شادروان عبدالله دوامی مانند ناصرپور، سال عظیمی و دیگر خوانندگان در واقع مکتب تهران رو تداوم دادن و در کنار این مکتب تهران البته مکتب اصفهان هم در تهران به خصوص بعد از انقلاب از رونق بیشتری برخوردار شد و مهاجرت و نزدیک شدن راه ارتباط با اومدن با هواپیما به تهران و برگشتش با فاصله زمانی کم و سکونت اصفهانیا در تهران، بخشی از اصفهانیا در تهران و فارس ها در تهران، کلن مجموعه مکتب آوازی اصفهان رو هم در واقع در اینجا تقویت کرد. یکی از تفاوت‌های مهم بین موسیقی آوازی اصفهان و موسیقی آوازی مکتب تهران در اینه که در مکتب آوازی تهران ردیف، یعنی در واقع ردیف سازی، به عنوان محور اصلی آواز تلقی میشه و ساختارهای گوشه ها متکی به ردیف و تفصیل ردیف آوازی تهران بیشتر از مکتب آوازی اصفهان است. علی خان نایب سلطنه که استاد جناب دوامی بود تسلط بسیار بسیار زیادی به ردیف ها داشت و از صدای بسیار زیادی برخوردار بود، به طوری که به حنجره این آوازخوان در واقع می گفتن، لقب داده بودن علی خان حنجره دریده، یعنی حنجرش انقدر گسترده و باز بود که در فضای باز اوج صداست و قدرت صداش بی نهایت بالا بود و قدرتمند بود. آقای دوامی بر من تعریف میکرد که این افتخار داشته که شاگرد این مرد بزرگ بوده و دستگاه راس پنجگاه و نوا رو از علی خان نایب سلطنه فرا گرفته و همونطور که میدونید در مکتب اصفهان در واقع ردیف راس پنجگاه در آواز وجود نداشته و نوا هم در واقع گوشه های از نوا در واقع نواخته می شده. علی خان از صدای بسیار بسیار رسایی برخوردار بود و همونجور که اشاره کردیم که از مشخصات مهم صدای علی خان نایب سلطنه و مکتب علی خان نایب سلطنه توجه به ساختارهای ردیف بود، به اضافه تحریرها که کاملا با عملکرد تحریرهای اصفهان متفاوت بود. تحریرهای مکتب آوازی تهران خیلی تحریرهای سازی بود و ادوات تحریر فقط از ادوات آ و ها استفاده می شد و تحریرها خیلی مقطع و تیز بود و تحریرهای زیر و رو و غلطان درش در واقع حضور خیلی بارزی نداشت. برای اینکه ما در واقع کمی به این مکتب توجه کنیم و بیشتر از نظر گوشی اونو درک کنیم، قطعی از آواز علی خان رو ما برای شما پخش میکنیم و بعد از این هم گفتاری خواهیم داشت و به دنبالش از آواز عبدالله دوامی استفاده میکنیم که شاگرد مستقیم علی خان نایب سلطنه بوده. حال توجه شما رو به صدای علی خان جلب میکنیم.
Oh,
در ساختار و سازماندهی آواز در مکتب تهران، همونجوری که اشاره کردیم، ادوات آواز از آ و ها استفاده می شده. به همین دلیل اسفونیا با مکتب تهران نمی تونستن رابطه برقرار کنن و اگرچه احترام بسیار زیادی خود طاهرزاده برای عبدالله خان دوامی داشت، اما در واقع به ذائقه حسین طاهرزاده، آقای برومند و دیگر اساتید موسیقی اصفهان در واقع خوش نمی آمد. اگرچه متنها بسیار زیبا بود، ملودیا بسیار زیبا بود، ساختار بسیار زیبا بود، اما شیرینی و تنوع در واقع آواز درش کم بود. مثلا برای مثال وقتی شما به آواز آقای کریمی که از شاگردان خیلی قدیمی آقای دوامی گوش میکنین، مشاهده میکنین که بیشتر آوازها با آ یا ها در واقع شروع میشه و درآمدها بیشتر سازیه. برای مثال توجه کنین به این مسئله. مثلا آقای دوامی در دستگاه شور وقتی میخوان درآمد بخونن اینگونه میخونن: یا آها 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 یا ها 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 آها آها. اینجا وقتی دقت میکنین میبینین که فقط تحریرها سازیه و با آها اجرا میشه یا ها ها اجرا میشه. مثلا وقتی میگه یا آها ها ها یا ها 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 یا ها 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 ها، تمام تحریرها در واقع به صورت آ و ها استفاده میشه. حتی آقای کریمی، استاد کریمی، اجازه نمیدادن که شاگردان از ادوات دیگه استفاده بکنن. مثلا شما ادیب رو نگاه کنید در این شعر، مثلا میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. یا اما برای مثال اینجا وقتی دقت میکنین میبینین که لحن صدا کشش صدا و تحریرها متفاوته. مثلا اینجا میگه یا، ولی اونجا میگه یا 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 شما اینجا قشنگ متوجه میشید که در واقع ادوات تحریر مکتب تهران با آ و هاست و متکیه به ردیف سازیه. در بعضی از قسمت‌ها ردیف تهران متکی به ردیف آوازیه و تنبع تحریر هم داره که اینو در خود صدای آقای دوامی گاهی ما میشنویم که خوندنش با خوندن آقای کریمی دقیق دقیق با ها و آ نیست. گاهی از این مرز توی تلفظ شعر به خصوص و خورد تحریرها خودشو خارج میکنه و به طاهرزاده نزدیک میشه. همونجور که اطلاع دارین بعضی از گوشه های ردیف عبدالله خان دوامی مستقیم از آوازهای طاهرزاده گرفته شده. این داستان خیلی جالبه که من اشاره کنم. استادم دوامی چنین نقل میکرد که یک روز که با جناب آقای برومند و حاج آقا محمد و سید حسین طاهرزاده در رشت منزل حاج آقا محمد مهمان بودیم، قرار بود که بیایم بیرون و بریم خونه یه دوست دیگه‌ای. باران نمی در رشت می آمد و ما در واقع دو تا چتر بیشتر نداشتیم که دو نفرمون در واقع زیر یه چتر بودیم، حاج آقا محمد و آقای برومند و من و آقای طاهرزاده هم زیر یه چتر بودیم. در حین رفتن خونه دوستمون در واقع من به طاهرزاده گفتم که آقای طاهرزاده، شما یک حسینی فوق‌العاده زیبایی در یک صفحه خوندین و من اون حسینی رو خیلی دوست دارم، تو این فاصله زمانی که داریم میریم خونه این دوستمون شما در واقع این حسینی رو برای من بخونین که من یاد بگیرم و من میخوام که این حسینی رو ببرم توی ردیف خودم. خب در قدیم روابط موسیقیدانا خیلی خیلی بهتر و دوستانه تر بود تا امروز متاسفانه و طاهرزاده این رو برای دوامی میخونه و تا برسن به منزل اون دوست محترم دوامی اینو حفظ میکنه که این در واقع این حسینی است که من کمی از اون رو میخونم. فریاد از آن نرگز مستی که تو داری، داد از دل بیگان پرستی که تو داری، ترسم که یکی از اهل وفا زنده نماند در کشتن این طایفه دستی که تو داری. یا آقو یا آقو یا آقو. ببینید این در واقع توی ردیف آقای دوامی از ردیف سید حسین طاهرزاده اومده که من البته همه دوستان میدونن که خواننده نیستم و سعی میکنم که در واقع نکاتی رو با صدای کمی که دارم در واقع ادا کنم. یکی از دوستان رو به ما گفت که آقای لطفی شما چرا میخونین؟ گفتم که من وقتی ساز برام کم میاد فریاد میزنم، نمیخونم در واقع. اینه که ببخشید ما رو. خب همینجور که اشاره کردیم نکات دیگه هم در مکتب تهران هست که خود این مکتب رو بسیار زیبا میکنه. همینجور که گفتیم توجه به ساختار ردیف. در ردیف‌های تهران ما تداوم گوشه‌ها رو خیلی مفصل‌تر از ردیف اصفهان می‌بینیم. موسیقی دستگاهی هم در واقع از اهمیت بیشتری در ردیف تهران که از شیراز به تهران اومده داره نسبت به اصفهان. و ردیف آوازی تهران و ردیف سازی تهران خودشو متکی میدونه بر ردیف نوازی و خیلی دلش نمیخواد که اصطلاحاً شیرین نوازی در واقع توی ردیف بیاد. که یک روز با استاد حسن کسایی با هم دیگه صحبت میکردیم، با این استاد بزرگوار که من عاشقانه ایشونو دوست دارم، بحث این بود شاید سالای نزدیک 70 68 69 70، بحث این بود در تهران که ما دو نوع موسیقی داریم، یکی موسیقی ردیفی و بقیه موسیقی ها در واقع موسیقی هایی هستن که تحت عنوان شیرین خانی یا شیرین نوازی در واقع در تهران مطرح شده بود. استاد ما آقای کسایی با اون طنز قویش گفت که جناب آقای لطفی، مگه ما تلخ نوازی هم داریم در موسیقی که موسیقی شیرین نوازی داشته باشیم؟ قصد استاد کسایی از این حرف این بود که وقتی ما میگیم شیرین نوازی یعنی شیرین سخن گفتن. ما در ادبیات در واقع داریم به نام شیرین سخن گفتن، میگیم زبان فارسی زبان شیرینیه. خب این شیرینی به مفهوم مزاح و شوخی در موسیقی نیست. در واقع اونایی که موسیقی رو با این کلمه استفاده میکنن و هر کار عربی و افغانی رو در موسیقیشون میارن، بعد میگن ما شیرین نواختیم یا شیرین نوازی کردیم، این کاملا با اون سخن استاد کسایی متفاوته. اینه که شیرین نوازی و شیرین خوانی در واقع یکی از مختصات مهم هنر موسیقی ایرانی. به هر حال از این موضوع بگذاریم. پس اشاره کردیم که ما در واقع مکتب تهران داریم و به همین دلیل ما الان برای اینکه بازم مکتب تهران رو نشون بدیم که چگونه تحریرها سرعت داره و ادوات تحریر با ها استفاده میشه، ما از صدای شادروان زلی استفاده میکنیم که تحریرهای تیز و تندی دارن و در مکتب تهران بزرگ شدن و این هم نمونه متفاوتی از ردیف آقای دوامی، اما در مکتب تهران قرار میگیره که یک ذره زائقه مکتب اصفهان البته در نوع خوندنشون و مکتب تبریز درشون هست. با هم گوش میکنیم. با شنیدن صدای زلی ما در واقع این برنامه رو تمام میکنیم و در انتهای اشاره میکنیم که کسانی که ردیف تهران رو بعد از انقلاب در واقع جریان دادن، از دو نفر حداقل بزرگ میتونیم صحبت کنیم. یکی جناب آقای ناصرپوره که از دوستان صمیمی من هستن و یکی هم آقای صالح عظیمی هست. این دو خواننده به خصوص آقای ناصرپور هم در مکتب آوازی کریمی یا شیوه کریمی یا ردیف عبدالله خان دوامی که کریمی خوندن در واقع مدت ها تحصیل کردن و در مکتب آقای دوامی هم تحصیلاتی داشتن و زحمات زیادی برای آواز ایرانی کردن و شاگردان بسیار خوبی هم تربیت کردن. در اینجا برنامه‌مون رو تموم میکنیم. روز و شب شما خوش باد. همه شما رو به خداوند متعال میسپارم.